دکتر دیو موتیوسون، مکاشفه، درس نا. مکاشفه 4 و 5. 2024 دیو موتیوسون و تد هیلبرانت. من دکتر دیو موتیوسون هستم، در دوره آموزشیاش در مورد کتاب مکاشفه. این جلسه نه است، ادامه مکاشفه 4 و 5. به نظر من از میان راه‌های مختلفی که می توانستیم 24 پیر را درک کنیم، از میان 4 گزینه‌هایی که بررسی کردیم، موجودات فرشتهایی که از 24 دوره کاهنان کتاب اول تواریخ الگو برداری شدند، کلیسای آسمانی که قبل از وقایع فصلهای 4 تا 22 رو بوده یا حذف شد، 24 پیر به عنوان نمایندگان آسمانی اسرائیل در کلیسا و موجودات فرشتهایی که به دربار آسمانی تعلق دارند. از بین این موارد به سختی می توانم آن را دقیقاً به یکی از آنها محدود کنم. فکر می کنم احتمالاً ترکیبی از شماره 1 و شماره 3، شاید حتی 4 باشد. به نظرم حذف 4 مورد ایده دادگاه آسمانی، به خصوص ارتباط آن با اشاره به بزرگان در اشعیا از 24 تا 23 دشوار است. اما در هر صورت اینها موجودات فرشتهایی خواهند بود که خدا را می پرستند و به عنوان نمایندگان آسمانی قوام خدا بر روی زمین عمل می کنند. علاوه بر این، یک پیچش جالب دیگر در مورد آنچه در فصلهای 4 و 5 نیز اتفاق می افتد. جالب است که، و این ممکن است به ما کمک کند تا پیشینهی برای 24 بزرگ نیز فراهم کنیم. جالب اینجاست که در برخی از تصاویر و ادبیاتی که امپراتور را در متن جهان روم به تصویر می کشند، امپراتور اغلب به عنوان همراهی با لیکتورها توصیف می شود، یا نزدیکترین چیز اساساً محافظان شخصی هستند. بنابراین جایی که امپراتور اغلب به مکانها می رفت یا در ضیافتهای خاص یا رویدادهای عمومی در محاصره لیکتورها یا محافظان شخصی بود. جالب اینجاست که به گفته سویتونیوس، مورخ سویتونیوس، دومیتیان 24 لیکتور داشت که اغلب او را همراهی می کردند. بنابراین آیا این لیکتورها اغلب از دومیتیان پیروی می کردند یا وقتی دومیتیان بر بازیها یا رویدادهای دیگر ریاست می کرد، اغلب کاهنانی او را همراهی می کردند که به طرز جالبی با تاجهای طلایی توصیف می شدند. در واقع در ادبیات دیگری در آسیای صغیر، کاهنی که فرقه امپراتور را اداره می کرد، کاهنان مسئول فرقه امپراتور نیز اغلب با تاجهای طلایی به تصویر کشیده می شوند. بنابراین آیا ممکن است که یوحنا تصویری ساخته باشد که هم به پیشینه عهد عتیق، شاید 24 دوره کاهنان یا شورای آسمانی و هم به موجودات فرشتهایی به عنوان نمایندگان آسمانی قوم خدا مربوط باشد؟ و اینکه اما در عین حال او از تصویری استفاده کرده است که منعکس کننده آنچه در پیشینه یونانی رومی در جریان بوده است می باشد. بنابراین اگر امپراتور دومیتیان باشد، در واقع خدا با او مقایسه می شود. بنابراین در فصل 4 دوباره این موضوع بیشتر دامن میزند و آتش زدان پریالیستی بودن فصل 4 را شلهورتر میکند. اگرچه شاید بهتر باشد بگیم که خدا اونقدر که برعکس با دومیتیان مقایسه میشود، با خدا مقایسه نمیشود. دومیتیان با خدا مقایسه میشود، به نظر میرسد که حکومت دومیتیان ناکارآمد است. قیصر حکومت خدا را به چالش میکشد. قیصر حکومت خدا را به چالش میکشد. اما قیصر تقلید ضعیفی از حکومت خداست، یا قیصر تقلید ضعیفی از حکومت خداست که با قیصر در تضاد است. بنابراین قیصر را می توان به روش‌های مشابهی به عنوان سلطنت خدا و حکومت خدا توصیف کرد. بنابراین باز هم یوحنا ممکن است عمدن از تصاویری استفاده کند که یادآور پیشینه یهودی و همچنین یادآور پیشینه یونانی رومی است تا تضاد بین خدا و قیصر و اینکه چه کسی مسئول است و واقعاً حاکم جهان است را بیشتر نشان دهد. این قیصر نیست که توسط اطرافیانش احاطه شده است، بلکه اکنون این خداست که بر تخت خود نشسته است، احاطه شده توسط اطرافیانش از موجودات فرشتهایی که او را پرستش می کنند و حاکمیت او را در تضاد مستقیم با قیصر تصدیق می کنند. در واقع، به طرز جالبی بدون ورود به تمام جزئیات، کل صحنه فصلهای 4 و 5 ممکن است، در یک سطح دوباره، اگرچه دیدهاییم که فصلهای 4 و 5 عمدن از روی اتاق تخت آسمانی از حزقیال 1 و 2 و اشعیا فصل 6 الگو برداری شدند. در عین حال، فصلهای 4 و 5 مکاشفه نیز ممکن است با صحنه‌های درباری شناخته شده در جهان روم در تضاد باشند. مجموعی از آثار که با چند مقاله شروع می شود و با تفسیر اصلی او در مجموعه تفسیر کتاب مقدس کلام، جلد اول که فصلهای 4 و 5 را پوشش می دهد، پایان می یابد. دیوید اون استدلال کرده است که بسیاری از آنچه در 4 و 5 یافت می شود، شبیه به آنچه ما می دانیم و می توانیم در مورد صحنه های دربار در جهان روم بدانیم، جایی که آون پیشنهاد می کند سزار بر تخت خود نشسته بود. او توسط دوستانش احاطه شده بود، شبیه به این لیکتورها یا کاهنان. دوستان و اطرافیانش می توانستند با فریاد از سزار که بر تخت سلطنتش نشسته بود، تمجید و تحسین کنند. و اکنون در تقلیدی مستقیم از آن، خدا بر تخت سلطنتش تصویر شده است، در حالی که پیروان یا دوستانش، درباریانش، او را احاطه کردند و اکنون آنها با فریاد از خدا تمجید و تحسین می کنند. بنابراین این خداست که پادشاه است و سزار نیست. بنابراین همونطور که گفتم، ممکن است آنقدرها هم اینطور نباشد که تخت خدا تقلیدی از تخت قیصر باشد، بلکه برعکس. تخت قیصر تقلیدی ضعیف و ناقص از تخت خدا تلقی می شود. اما به نظر من واضح است که در اینجا لفاظی های ضد امپریالیستی وجود دارد. همانطور که گفتم، یوحنا احتمالاً از تصاویر عهد عتیق و تصاویر یونانی رومی برای ساختن صحنه‌ای از تالار عرش آسمانی استفاده می کند، جایی که خدا بر تخت خود نشسته است و همه ساکنان بارگاه آسمانی خدا را احاطه کرده و او را می پرستند و حاکمیت او را به عنوان خالق و حاکم مطلق بر کل جهان هستی تصدیق می کنند. ویژگی دیگری که در رابطه با این بخش از محیط اطراف تخت باید به اون توجه کرد، اشاره به دریای شیشه یا دریایی از شیشه است که دوباره از آیه 4 شروع می شود. در اطراف تخت 4 تخت دیگر قرار دارند که 24 پیر بر آنها نشستند و آنها لباس سفید پوشیدند و تاجهایی از طلا بر سر دارند. از تخت برق رعد و برق و غیره می آمد. پیش تخت چراغ‌های فروزان قرار داشتند. اینها 7 روح خدا هستند. همچنین پیش تخت چیزی شبیه دریایی از شیشه بود. من از 7 روح صرف نظر می کنم. قبلا آن را معرفی کردیم. گفتیم که 7 روح احتمالاً نمایانگر روح هفتگانه خدا هستند و نه 7 روح جداگانه، بلکه 7 تصویری از نمادی از کمال و تمامیت. اینجا کمال روح خداست. روح کامل خدا در ارتباط با عرش خداست. اما چیزی که می‌خواهم روی اون تمرکز کنم در واقع 2 ویژگی است که با این دریای شیشه‌ای شروع می‌شود. احتمالاً دریای شیشه تصویر معبد را تقویت می‌کند. احتمالاً نمایانگر حوض یا حوضچه در معبد سلیمان است. اما همچنین به نظر می‌رسد که این دریای شیشه ممکن است دوباره نمایانگر ویژگی‌هایی باشد که در توصیف حزقیال از رویای تخت خود در حزقیال فصل 1 می‌یابیم. در حزقیال فصل 1 و آیه 22 و همانطور که گفتیم، یوحنا به شدت به فصل‌های 1 و 2 حزقیال وابسته است، به خصوص برای توصیف آنچه در رویای خود یوحنا در فصل‌های 4 و 5 می‌بیند. اما در فصل 1 و آیه 22 من با آیه 19 شروع می کنم. وقتی موجودات زنده حرکت کردند، به نوعی گروه بعدی را که برای موجودات زنده بررسی خواهیم کرد پیش بینی می کند. اما وقتی موجودات زنده حرکت کردند، چرخهای کنار آنها حرکت کردند و وقتی موجودات زنده از زمین بلند شدند، چرخ ها نیز بلند شدند. اما اجازه دهید به آیه 22 برام. بالای سر موجودات زنده چیزی شبیه به پهن‌های گسترده شده بود، درخشان مانند یخ مهیب. بنابراین این رویای پهن‌های درخشان ممکن است شبیه یا انگیزهایی برای دریای شیشه‌ای باشد که یوحنا اکنون می‌بیند. اما باز هم احتمالاً دلیلی وجود ندارد که اون را فقط به یک مورد محدود کنیم. با توجه به تصاویر معبدی که می‌توان یافت، اگر این صحنه از اتاق تاج و تخت معبد خدا باشد، پس زمینه حوض معبد سلیمان مطمئناً پس زمینه مناسبی را فراهم می‌کند. اما از آنجایی که او از حزقیال ساعت 1:22 الهام می‌گیرد، این پهنه درخشان ممکن است پس زمینه‌ای برای آنچه یوحنا می‌بیند نیز فراهم کند. یک پس زمینه احتمالی دیگر می‌تواند دریای سرخ باشد که من استدلال خواهم کرد که در جای دیگری از مکاشفه نقش دارد. در واقع من فکر می‌کنم این موضوع در فصل 15 و آیه 2 مکاشفه آشکارتر می‌شود، جایی که به طرز جالبی مقدسین را می‌بینید که از فصل 15 در آسمان پیروز ایستادند. 15 آیه 1 من در آسمان نشانه شگفت‌انگیز دیگری دیدم، 7 فرشته با 7 بلای آخر، افسوس زیرا با آنها خشم خدا کامل شده است. حالا به این آیه 2 گوش دهید و من چیزی شبیه به دریایی از شیشه دیدم. از باب 4 آمیخته با آتش و ایستاده در کنار دریا، کسانی که بر وحش و تصویر او و بر عدد نام او پیروز شده بودند و چنگهایی را که خدا به آنها داده بود در دست داشتند و سرود موسی بنده خدا را می‌خواندند. بنابراین در باب 15 این تصویر از مقدسین را در یک خروج جدید دارید که از ظلم شر و از شیطان و وحش و امپراتوری ستمگر روم رهایی یافتند. اکنون آنها پیروزمندانه ایستادند، همانطور که موسی و بنی اسرائیل در کنار دریا انجام دادند و سرود موسی را مانند بنی اسرائیل می‌خوانند. بنابراین با توجه به اینکه این ممکن است، این دریای شیشه‌ای در فصل 4 ممکن است پیش درآمدی بر دریای سرخ نیز باشد و نکته این احتمالاً به نظر من صرفاً این است که در مکاشفه دریا اغلب دیده می‌شود و فکر می‌کنم این موضوع در روایت خروج نیز صادق بود. دریا اغلب به عنوان چیزی شیطانی درک می‌شود. بعدن یک هیولا از دریا بیرون می آید. به نظر می رسد دریا همون ورطه است که موجودات شیطانی از آن می آیند که شر از آن می آید. دریا در مکاشفه خانه مردگان است. بنابراین دریا در مکاشفه انواع معانی منفی را در خود دارد و می توانید این را در ادبیات یهودی نیز بیابید. دریا خانه هیولای دریایی است، جانوری که برای ستم به قوم خدا می آید. بنابراین آنچه در فصل 4 می‌بینید این است که دریای آشوب و شر از قبل آرام و مغلوب شده است. پس قوم خدا از چه چیزی باید بترسند؟ دریای شر از قبل رام شده است و آرام شده است. به نوعی پیشبینی می‌کنم، فکر می‌کنم این نه تنها پیشبینی فصل 15 است، در اون مردم در کنار دریا ایستادند، دریا آرام و رام شده است، بلکه پیشبینی فصل 21 آیه 1 را نیز می‌کند که در آن دریا دیگر وجود نداشت. یعنی دریای شر و آشوب از بین رفته است، به طوری که اکنون خداوند در مکاشفه فصل 21 یک عمل خلاقانه جدید را به انجام می‌رساند. بنابراین ایده این است که در خانه خدا، در معبد خدا، همه چیز آرام است. دریایی که در مکاشفه برای قوم خدا مشکل ایجاد خواهد کرد، از قبل با حضور و حاکمیت خداوند آرام شده و رام شده است. ویژگی دیگری که باید به طور خلاصه توجه شما را به اون جلب کنیم، رعد و برقی است که از تخت در آیه 5 می آید. از تخت برق و قرش و قرش رعد می آمد. جالب اینجاست که اشاره دیگری به خروج و کوه سینا به وضوح نشان دهنده یک تجلی الهی است و همچنین به وضوح نشان می دهد که فصل 4 نیز صحنه‌ای از خدا بر تخت خود است که آماده داوری است. و دوباره خواهیم دید که بخشی از آنچه از فصل 6 شروع می شود این است که خدا شروع به داوری این خلقت و بشریت شرور در ایجاد پادشاهی خود می کند. این موضوع زمینه را برای گروه بعدی در آیات از 6 تا 8 فراهم می کند و اون 4 موجود زنده است. این نمادگرایی آخرالزمانی در بهترین حالت خود است. باز هم این موجودات دارای ویژگی های حیوانی هستند. آنها ویژگی های انسانی هم دارند. یکی از آنها شبیه شیر است و دیگری شبیه گاونر. یکی شبیه انسان است. دیگری شبیه عقاب در حال پرواز. همه آنها 6 بال دارند. آنها تمام بدنشان چشم دارد. آنها واقعا موجودات عجیبی هستند. باز هم این نمادگرایی آخرالزمانی در بهترین حالت خود است. واضح است که یوحنا این موضوع را از فصل اول کتاب حزقیال الهام گرفته است. ما قبلا در مورد موجودات زنده در کتاب حزقیال خوانده ایم. اما همچنین برخی از عبارات مربوط به 6 بال و غیره از فصل 6 کتاب اشعیا آمده است. بنابراین یوحنا دوباره از پیشینیان نبوی خود الهام می‌گیرد تا صحنه‌ای بسازد تا دقیقاً آنچه را که دیده است در امتداد آنچه سایر پیامبران گذشته دیدند روشن کند. باز هم او به نوعی ردای آنها را به تن می‌کند. اما حالا یوحنا با توجه به تحقق عیسی مسیح که در فصل 5 در صحنه ظاهر خواهد شد می‌نویسد. فکر می‌کنم چیزی که در نهایت به دست می‌آورید تصویری است که یوحنا می‌سازد. گفتیم که تخت در مرکز است و در دایره‌های متحدال مرکز در حال گسترش 24 پیر در کنار آن قرار دارند. پس فکر می‌کنم باید 4 موجود زنده را در بیرون از آنها تصور کنیم. و این موجودات و بزرگان وظیفه یکسانی دارند. آنها باید روز و شب خدا را پرستش کنند. آنها باید بی‌وقفه خدا را ستایش کنند زیرا او خالق همه چیز است. و چون او حاکم مطلق بر تمام آفرینش خود است. با توجه به پیشینه حزقیال و اشعیا احتمالاً باید این 4 موجود زنده را به عنوان موجودات فرشتایی بسیار شبیه به 24 پیر درک کنیم. و باز هم نکته مهمی که میخوام تاکید کنم این است که فهمیدن دقیق یا مشخص بودن آنها یا شناسایی آنها آنقدر مهم نیست که تشخیص عملکرد آنها در ستایش، ستایش بیوقفه و پرستش کسی که بر تخت نشسته است مهم باشد. یکی از سوالاتی که میتواند مطرح شود این است که چرا چهار؟ برای بازگشت به بحث نمادگرایی گفتیم که حتی اعداد موجود در مکاشفه را نباید به خاطر ارزش ریاضی دقیق یا دقت عددی آنها، بلکه به خاطر آنچه که به صورت نمادین بر آن دلالت دارند در نظر گرفت. دیدیم که عدد چهار عددی است که نمادی از کل زمین بود. این نماد نمایانگر کل زمین بود. بنابراین این چهار نماد مانند چهار گوشه زمین نشان می‌دهد که این چهار موجود زنده احتمالاً موجودات فرشت‌های آسمانی هستند که نمایانگر تمام نظم آفرینش می‌باشند. این نماد همتای آسمانی تمام خلقت، تمام موجودات زنده و تمام حیاتی است که اکنون توسط این چهار موجود زنده نشان داده می‌شود. و این ممکن است از هویت آنها استنباط شود. این واقعیت که یکی شیر است، یکی گوساله، یکی انسان و دیگری عقاب میتواند بار دیگر طیف کاملی از آفرینش جاندار را تداعی کند. حال که چهار موجود زنده نمایندهی اون ستایش بیوقفه هستند، جالب اینجاست که این نیز پیشبینی ستایش و پرستش جهانی است که در نهایت بر روی این زمین کنونی رخ خواهد داد. زمین کنونی که در این زمان حاکمیت و پرستش خدا را به چالش میکشد. بنابراین نکته اصلی این است که تمام آسمان حاکمیت خدا را به رسمیت میشناسد. تمام آسمان یا بهشت مکانی است که در آن حاکمیت خدا به عنوان خالق و حاکم بر جهان هستی توسط تمام آسمان پرستش، ستایش و پرستش خدا به طور کامل به رسمیت شناخته شده است. آیات 8 تا 11 در چند جا دقیقاً آنچه را که 24 پیر و 4 موجود زنده در پرستش خود میگویند و بیان میکنند به تصویر میکشند. و باز هم اگر بتوانم آن را بخوانم، از آیه 8 به بعد هر یک از 4 موجود زنده روز و شب هرگز از گفتن قدوس، قدوس، قدوس است، خداوند، خدای قادر مطلق که بود و خواهد آمد دست بر نمی دارند. و وقتی موجودات این کار را می کنند، آنگاه 24 پیر تعظیم می کنند و این چیزی است که آنها در آیه 11 می خوانند، تو شایسته ای ای پروردگار و خدای ما که جلال و افتخار و قدرت را دریافت کنی، زیرا تو همه چیز را آفریدی و به خواست تو آنها آفریده شدند و هستی خود را دارند. به عبارت دیگر، نکته این است که خدا شایسته پرستش است، زیرا او خالق مطلق هر آنچه هست، هر آنچه هست، است. او خدای مقدس، حاکم مطلق و قادر مطلق است که خالق هر آنچه هست و بر همه آفرینش حاکم است. و به همین دلیل خدا شایسته پرستش است. به عبارت دیگر، اگر بتونم لحظه‌ای در مورد عبادت و دلیل عبادت فکر کنم، گاهی اوقات فکر می‌کنم که به نوعی خدا به عبادت ما نیاز دارد، اینکه خدا صرفاً منتظر است تا مخلوقاتش بیایند و عبادت کنند و او از عبادت ما تغذیه می‌کند و به نوعی به عبادت ما نیاز دارد. یا اینکه خدا اون بالا مراقب است و منتظر است تا مطمئن شود که ما عبادت خود را درست انجام می‌دهیم، سرودهای عبادتی درست را می‌خوانیم و کارها را به روش درست انجام می‌دهیم، مبادا خدا ناامید شود زیرا عبادتی را که می‌خواست دریافت نکرده است. یا دوباره اینکه به نوعی خدا به عبادت ما نیاز دارد تا نوعی نفس خود را تقویت کند یا چیزی شبیه به آن. اما فصل چهارم مکاشفه به ما یادآوری می‌کند که نه، دلیل پرستش خدا صرفاً این است که او شایسته و لایق آن است. خدا به پرستش ما نیازی ندارد. خدا به غروری که با پرستش خالقش تقویت می‌شود نیازی ندارد. خداوند برای رسیدن به کمال و رضایت شخصی به عبادت ما نیازی ندارد. او به عبادت ما نیازی ندارد زیرا آنقدر تنهاست که به کسی نیاز دارد تا ارزش او را تشخیص دهد. در عوض ما خدا را صرفاً به این دلیل می‌پرستیم که او شایسته آن است، زیرا او خالق حاکم بر همه چیز است و زیرا او خدای قادر متعال و مقدس است که بر تمام آفرینش خود حاکم است. تنها به همین دلیل کلیسا باید خدایی را که بر تخت سلطنت نشسته است پرستش و عبادت کند. بنابراین به یک معنا مکاشفه 4 و 5 ما را به یاد یک واقعیت حقیقی می‌اندازد که فراتر از واقعیت زمینی ماست. این به ما یادآوری می‌کند که چه کسی واقعاً کنترل امور را در دست دارد. این به ما یادآوری می‌کند که چه کسی واقعاً شایسته پرستش ماست در شرایطی و محیطی که این پرستش مورد مناقشه است و ما در جهانی هستیم که از پذیرش حاکمیت خدا امتناع می‌کند. مکاشفه با رویایی آغاز می‌شود که واقعاً واقعی و حقیقتاً حقیقی است و از واقعیت زمینی ما فراتر می رود. در این حال، مکاشفه 4 و 5 روزی را پیش بینی می کنند که تمام خلقت حاکمیت خدا را به رسمیت می شناسد، زمانی که تمام خلقت خدا را به عنوان خالق هر آنچه وجود دارد پرستش خواهد کرد، جایی که اراده خدا، همانطور که در آسمان است، بر روی زمین نیز انجام می شود. فصلهای 4 و 5 سپس به ما یادآوری می کنند که آنچه در آسمان اتفاق می افتد، هنوز اتفاق نیفتاده است. اما در اینجا بر روی زمین محقق خواهد شد، علی‌رغم این واقعیت که زمین مورد مناقشه است و زمین مکانی است که در برابر اون مقاومت می شود. اما پیش از آن، فصلهای 4 و 5 مکاشفه به ما یادآوری می کنند که اکنون در پرستش خدا به آسمان می پیوندیم. وقتی ما در پارتو دعای پروردگار، پادشاهی تو بیاید، اراده تو همانطور که در آسمان است، بر زمین نیز انجام خواهد شد. اگرچه ما هنوز منتظر آن در مکاشفه 21 و 22 هستیم، در حالی که کلیسا در مکاشفه یا در قرن اول یا هر زمان دیگری برای پرستش جمع می شود، کلیسا در آسمان به حاکمیت خدا از آن می کند، در حال حاضر خدا را می پرستد و از آن می کند که خدا حاکم بر تمام جهان در جهانی است که در آن به ستیز برخواسته و از پذیرش آن امتناع می کند. همچنین، فصلهای 4 و 5 با ارائه این دیدگاه از پرستش، تمام بت‌های امروزی ما، هر چیزی که با پرستش و حاکمیتی که فقط شایسته خداست، رقابت کند را افشا و سرنگون می کند و به ما یادآوری می کند که پرستش و وفاداری را به هر چیزی یا هر کسی یا به هر گروه یا ملت یا نهادی بدهیم تا به آنها نشان دهیم که پرستش و وفاداری که فقط شایسته خداست، چیزی کمتر از بت‌پرستی نیست. چند نکته جالب دیگر در مورد این متن. اول از همه، فقط برای اینکه دوباره نوعی تصور رایج امروزی رو رد کنم، من با این تصور بزرگ شدم که روزی وقتی به بهشت برسیم، تاج‌های خود را به پای عیسی خواهیم انداخت. و حتی برخی از آهنگ‌ها وجود دارند که ایده ای انداختن تاج‌هایمان به پای عیسی را منعکس می‌کنند. فکر می‌کنم تنها جایی که این مفهوم رو می‌بینید، مگر اینکه اشتباه کنم، مکاشفه 4:10 است، جایی که آنها تاج‌های خود را در برابر تخت می‌گذارند. چه کسی تاج‌ها را در برابر تخت می‌گذارد؟ این 24 پیر هستند. 24 رهبر مذهبی چه کسانی هستند؟ اگر درست بگیم که آنها موجوداتی فرشته مانند هستند، پس هیچ تصویری در عهد جدید از قوم خدا وجود ندارد که تاج‌های خود را به پای عیسی یا پای خدا بیندازند یا بیندازند. این فرشتگان در فصل 4 هستند که این کار را انجام می‌دهند. باز هم این ممکن است درست باشد. نمیگویم که این تصور نادرست است یا چیزی شبیه به این. فقط میخواهم متوجه شوم که اگر درک درستی به نظر من از فصل 4 مکاشفه به دست آید، این نشان میدهد که این مقدسین نیستند، این قوم خدا نیستند که تاجهای خود را پیش پای خدا میاندازند. اما این بیانی از 24 پیر است که موجوداتی فرشتگون، نمایندگان قوم خدا هستند. بنابراین شاید بتوان نتیجه گرفت که قوم خدا روزی همین کار را خواهند کرد. این ممکن است درست باشد. اما در درجه اول در فصل 4، این موجودات فرشته‌ای هستند که تخت خدا را احاطه کردند و او را که تاج‌های خود را بر سر نهاده است، می‌پرستند. و آنها این کار را می‌کنند. حداقل در این مرحله، این در درجه اول اشارهایی به وقوع آن در آینده نیست. نکته دیگر این است که فصل 4 همچنین نگاهی اجمالی یا میتوان گفت پیشبینی از آنچه قرار است در فصلهای 21 و 22 اتفاق بیفتد، ارائه میدهد. این به ویژه سرود پایانی است که 24 پیر در فصل 4 میخوانند و همچنین سرودی که موجودات زنده میسرایند. اما این سرود آخر، تو شایستایی پروردگار و خدای ما که جلال و افتخار و قدرت را دریافت کنی، زیرا تو همه چیز را آفریدی و به خواست تو آنها آفریده شدند و هستی یافتند. جالب اینجاست که همونطور که بعدن گفتیم، ظهور رنگین کمان، اگر همونطور که اکثر مفسران فکر میکنند به فصل 6 پیدایش و رنگین کمان پس از سیل اشاره دارد که نشان دهنده عهد خدا، تعهد او به خلقت بود، با کنار هم قرار دادن همه اینها، به نظر من این واقعیت که خدا به عنوان خالق همه چیز مورد تجلیل و پرستش قرار میگیرد، این واقعیت را پیش بینی یا پیشنهاد میکند که خدا کاملا قادر و به اندازه کافی قدرتمند است تا اعمال خلاقانه جدید، به ویژه خلقت جدید در مکاشفه 21 و 22 را انجام دهد. بنابراین بارها و بارها، این حتی ممکن است با رنگین کمان به عنوان نمایشی از وفاداری خدا به خلقتش پیچیده شود. خدا به عنوان خالق حاکم بر همه چیز که شایسته پرستش است، قادر به ایجاد خلقت جدید است که در واقع در مکاشفه 21 و 22 انجام خواهد داد. بنابراین این واقعیت که خدا بر تخت خود نشسته است، توسط همراهان آسمانی خود احاطه شده است، کسانی که او را ستایش و پرستش بی‌وقفه می‌کنند، کسانی که حاکمیت او را به عنوان حاکم حاکم بر تمام خلقت به عنوان خالق حاکم همه چیز تصدیق می‌کنند. حالا ما آمادهاییم تا به فصل 5 برویم. این موضوع حال و هوای فصل 5 را مشخص می‌کند. همانطور که گفتیم فصل 4 زمینه یا بستری را برای آنچه در فصل 5 می‌بینیم فراهم می‌کند. بنابراین فصل 5 ادامه رویای فصل 4 است. و همانطور که قبلا اشاره کردیم این رویا با تصویر تخت، همان تختی که فصل 4 با آن آغاز می‌شود، مرتبط است. کسی که بر تخت نشسته است در آیه 1 از فصل 5 آغاز می‌شود، جایی که یوحنا می‌گوید من در دست راست کسی که بر تخت نشسته است دیدم. این همون شخصی است که او از او نام برده یا همون تصویری است که در ابتدای فصل 4 به اون اشاره شده است. اکنون همانطور که با فصل 4 انجام دادم میخواهم فصل 5 را برای شما بخوانم و میخواهم که شما دوباره اجازه دهی تصاویر جلوی چشمانتان بچرخند تا آنچه را که یوحنا دیده و اکنون ثبت کرده است تجسم کنید. بنابراین مکاشفه فصل 5 در آیه 1، آنگاه در دست راست تختنشین توماری دیدم که در دو طرف آن نوشته شده بود و تومار با 7 مهر مهرموم شده بود و فرشته‌ای قدرتمند را دیدم که با صدای بلند اعلام می‌کرد چه کسی شایسته است که مهرها را بشکن و تومار را باز کند. اما هیچ کس در آسمان یا روی زمین یا زیر زمین نمی‌توانست تومار را باز کند یا حتی به داخل آن نگاه کند. من گریه می‌کردم و گریه می‌کردم یا خیلی گریه می‌کردم، زیرا هیچ کس شایسته‌ای باز کردن تومار یا نگاه کردن به داخل آن نبود. سپس یکی از بزرگان به من گفت گریه نکن. شیر قبیله یهودا را ببین، ریشه داوود پیروز شده است. او قادر است تومار و 7 مهر آن را باز کند. سپس نگاه کردم و بره‌ای را دیدم که گویی ذوب شده است، در مرکز تخت ایستاده و 4 موجود زنده و بزرگان دور او حلقه زدند. او 7 شاخ و 7 چشم داشت که 7 روح خدا هستند که به تمام زمین فرستاده شدند. او آمد و تومار را از دست راست تختنشین گرفت. و چون آن را گرفت، 4 موجود زنده و 24 پیر در برابر بره به خاک افتادند. هر یک قلبی داشتند و کاسه های طلایی پر از بخور در دست داشتند که دعاهای مقدسین است. و سرودی جدید می‌خواندند: تو شایسته‌ای گرفتن تومار و گشودن مهرهای آن هستی، زیرا کشته شده ای. و با خون خود مردمان را برای خدا می‌خری، مردمانی از هر قبیله و زبان و قوم ملت. تو آنها را به پادشاهی کاهنان تبدیل کرده ای تا خدای ما را خدمت کنند و آنها بر زمین سلطنت خواهند کرد. آنگاه نگاه کردم و صدای فرشتگان بسیاری را شنیدم، هزاران هزار و 10,000 نفر. آنها با صدای بلند دور تخت و موجودات زنده و بزرگان حلقه زدند. آنها این سرود را می‌خواندند: برهایی که ذب شد شایسته است تا قدرت و ثروت و حکمت و توانایی و احترام و جلال و ستایش را بیابد. آنگاه شنیدم که هر موجودی در آسمان و بر زمین و زیر زمین و در دریا و هر آنچه در آنهاست، برای او که بر تخت نشسته است و برای بره تا ابد سرود می‌خواندند. سپس 4 موجود زنده آمین گفتند و بزرگان آن 24 پیر به خاک افتادند و پرستش کردند. بنابراین فصل 5 همانطور که گفتیم ادامه فصل 4 است، اما به عنوان اوج فصل 4 عمل می کند. این همون چیزی است که فصل 4 زمینه را برای فصل 5 فراهم می کند. این همون چیزی است که فصل 4 به سمت آن حرکت می کند. و این جایی است که اتفاقات در فصل 4 رخ می دهد. این تمرکز اصلی این دو فصل است. ما قبلاً دیدهاییم که بین این دو پیوستگی وجود دارد، زیرا برخی از تصاویر مشابه از فصل 4 ما هنوز در بهشت تخت آسمانی هستیم، اما قبلاً به تخت و کسی که بر تخت نشسته است اشاره کرده ایم. ما در خواندن این فصل شاهد ظهور دوباره 4 موجود زنده بودهاییم. ما شاهد ظهور دوباره 24 پیر بودهاییم. بنابراین ما همون محیط یعنی تخت سلطنت خدا را داریم، اما دو ویژگی اضافی در این بخش رویایی در فصل 5 ظاهر می شوند که برای درک آنچه در این فصل می گذره بسیار مهم هستند. و دو ویژگی یا شخصیت جدید، کتاب یا تومار و بره هستند. این دو نکته کانونی فصل 5 هستند، تومار یا کتاب و برهی که یوحنا می بیند. و رویا حول این دو چیز می چرخد. بنابراین فصل پنجم با خدایی آغاز می شود که بر تخت سلطنت نشسته است، حاکم مطلق جهان و توماری در دست دارد. بدیهی است که هر خواننده عاقلی از این فصل تعجب خواهد کرد. خب، چون ما قبلا این تومار را ندیدیم، از خود می پرسد که تومار چیست؟ چه چیزی در آن وجود دارد؟ چرا خدا این تومار را در دست راست خود نگه داشته است؟ دست راست نمادی از اقتدار و قدرت است. چرا کسی که بر تخت نشسته این تومار را در دست راست خود گرفته است؟ چه چیزی در آن وجود دارد؟ چرا مهم است؟ اول از همه احتمالاً این تصویر، اگرچه تصویر تومار میتواند پیشینه یا پیشینه‌های متعددی در تعدادی از تومارها و اسنادی داشته باشد که در دنیای یونانی رومی آشنا بودند، مانند اسنادی که در دو طرف نوشته شدند که به عنوان اپیستوگراف یا وصیت‌نامه‌ها و شهادت‌نامه‌ها و چیزهایی از این قبیل شناخته می‌شوند. تعدادی چیز وجود دارد که تومار یوحنا میتواند شبیه آنها باشد، اما در قلب آن تومار یوحنا در درجه اول یادآور تومار حزقیال در فصل دوم است، جایی که از آیه نهم شروع می شود. این حزقیال دو و نه است که بخشی از رویای اتاق تاج و تخت حزقیال است که از فصل اول شروع می شود و یوحنا از اون الهام می گیره. حالا در فصل دوم آیه نهم، آنگاه نگاه کردم و دستی را دیدم که به سوی من دراز شده بود. در آن توماری بود که آن را پیش روی من گشود. حال به این گوش دهید، در دو طرف آن کلماتی نوشته شده بود. بنابراین حزقیال توماری را می‌بیند که در هر دو طرف آن نوشته‌هایی وجود دارد که دقیقاً شبیه به تومار یوحنا است. اما بدیهی است که تفاوت‌هایی نیز وجود دارد. تومار یوحنا هفت مهر دارد و در مقابل او باز نشده است. حداقل در این صحنه اینطور نیست. حزقیال آن را عمدتاً با کلمات سوگواری، هشدار و مصیبت که مضمونی مربوط به داوری است، مرتبط می‌کند. یوحنا دقیقاً به ما نمیگوید که در تومار چه بوده است. همانطور که گفتیم، انواع شواهد از تومارها در دنیای یونانی رومی وجود دارد. پیشینه دیگر عهد عتیق در دانیال 12، دانیال یک تومار مهرموم شده را میبیند که به وضوح توماری مهرموم شده است. بنابراین همه اینها زمینه را برای این توماری که یوحنا در دست راست خدا میبیند و از دو طرف نوشته شده است، فراهم میکند. باز هم یک تصور رایج این است که خب، این تومار چیست؟ این تومار را باید به عنوان یک وصیت‌نامه درک کرد، وصیت‌نامه‌ای که باید تا زمان مرگ شخص مهرموم شود. و مرگ عیسی مسیح اکنون او را قادر می‌سازد تا عهد را باز کند و محتوای آن را فاش کند. برخی دیگر توجه را به انواع دیگر تومارها یا اسناد در جهان یونانی رومی جلب کرده‌اند. و می‌توانید به تفاصیل نگاه کنید، تفاسیر را بخوانید تا انواع مختلف توصیفات را ببینید. هرچه که باشد و باز هم تکرار می کنم که مدل اولیه از حزقیال دو و احتمالاً دانیال 12 می آید. اما همچنین یوحنا ممکن است از تصویری استفاده کند که با جهان یونانی رومی نیز تنین انداز است. اما هرچه که باشد، مهمترین مسئله شاید محتوای آن باشد. به نظر من و با تعدادی دیگر که چیزی مشابه را پیشنهاد می‌کنند، موافقم احتمالاً این تومار صرفاً شامل نقشه خدا برای برقراری پادشاهیاش بر روی زمین است. نقشه خدا برای آوردن رستگاری و داوری به زمین. به یاد داشته باشید، گفتیم که بخشی از موضوع فصل چهار این است که چگونه صحنه‌ای در آسمان که در آن حاکمیت خدا به رسمیت شناخته می‌شود، جایی که خدا بر تمام خلقت حکومت می‌کند، جایی که همه آسمان‌ها عبادت می‌کنند، چگونه این امر بر روی زمین به رسمیت شناخته شده و تحقق می‌یابد. تومار نقشه‌ای است برای چگونگی وقوع آن. این شامل نقشه‌ای برای برقراری پادشاهی خدا بر روی زمین است. این شامل نقشه خدا برای اجرای داوری و رستگاری در این زمین کنونی است. اکنون خداوند آن نقشه را که به صورت نمادین با یک تومار نشان داده شده است، در دستان خود دارد. بنابراین باز هم فکر نمی کنم که ما باید یک تومار واقعی ببینیم، به خصوص از آنجایی که بعداً بره قرار است بیاد و اون را بگیرد. و چگونه تصور می کنید که یک بره بیاید و تومار را حداقل به معنای واقعی کلمه بگیرد؟ بنابراین باز هم تومار به عنوان نمادی از نقشه خدا برای برقراری پادشاهی خود از طریق داوری و نجات بر روی زمین عمل می کند. شخصیت بعدی که به نوعی ظاهر می شود، اگرچه فرشته است، اگرچه او نقش مهم ایفا نمی کند، حداقل به تنهایی در بقیه مکاشفه 5، شخصیت مهم بعدی یک فرشته است. و ما قبلاً در مورد این واقعیت که فرشتگان بخشی جدایی ناپذیر از ادبیات آخرالزمانی هستند، صحبت کردهاییم و پیشنهاد دادهاییم. شما آخرالزمانهای یهودی را می‌خوانید و فرشتگانی را می‌بینید که کارهای مختلفی انجام می‌دهند و نقش‌های مختلفی را در آخرالزمان بر اساس رویایی که بیننده داشته است، ایفا می‌کنند. و شما شاهد همین اتفاق در مکاشفه هستید. بعداً فرشته‌ای را خواهیم دید که یوحنا را برای دیدن چیزهای خاصی می‌برد. یوحنا اغلب در حال گفتگو با موجودات فرشته‌ای است. دوبار او وسوسه می شود که در برابر موجودی فرشته مانند تعظیم کند و او را بپرستد. اما در اینجا فرشته در این رویا بر یوحنا ظاهر می شود و او نقش بیان مشکل اصلی فصل 5 را که باید حل شود ایفا می کند. و بنابراین صدای فرشته مشکل اصلی را به شکل یک سوال مطرح می کند. و اون سوال این است که چه کسی شایسته‌ای گشودن مهرها و گشودن تومار است؟ بنابراین سوال، مسئله این است که اینجا خدا به عنوان خالق حاکم بر جهان نشسته است. تومار در دست اوست، توماری که شامل نقشه او برای برقراری پادشاهیش بر روی زمین، برای تحقق رستگاری و داوری است. خدا آن تومار را با اقتدار در دست دارد. و حالا سوال این است که چه کسی در دنیا میتواند بالا بره و تومار را از دست راست خدای قادر مطلق، خالق حاکم بر تمام کائنات بگیره و اون رو باز کند و محتویاتش رو فاش کند و محتویاتش رو به حرکت درآورد. این سوال اصلی است. و وقتی یوحنا میگوید، وقتی فرشته میگوید چه کسی شایسته است، یا وقتی یوحنا میگوید چه کسی شایسته است که اون رو باز کند و به درونش نگاه کند، منظور فقط خواندن اون نیست، اینکه کسی اون رو باز کنه و بخوند و دوباره بپیچد و بگوید او جالب بود، بذارید برایتون بگم در مورد چه بود. منظور این است که با باز کردن مهر موم و خواندن اون، کسی میتواند محتویات اون را فاش کند و در واقع محتویات تومار را به حرکت درآورد که این همون اهداف خدا برای برقراری پادشاهی خود بر روی زمین است. بنابراین این کتاب فقط برای خواندن مانند هر کتاب دیگری نیست، بلکه در واقع محتوای آن برای به حرکت درآوردن است. حال در تلاش برای پاسخ به این سوال، یوحنا به جستجویی در سراسر جهان می‌پردازد تا کسی را پیدا کند که شایسته باشد. باز هم سوال این است که چه کسی شایسته باز کردن تومار است. این سوال اصلی است که این فصل به آن پاسخ می‌دهد. این مشکل اصلی است که مطرح می‌شود. کجا می‌توانیم کسی را پیدا کنیم که شایسته باشد به نزد کسی که بر تخت نشسته است، خالق حاکم جهان که تومار را در دست راست خود دارد؟ نمادی از اقتدار و قدرت، کسی که اختیار دارد بالا بره و اون تومار را بگیره و سپس آن را باز کند و محتویات آن را به اجرا درآورد. بنابراین یوحنا به جستجویی در سراسر جهان برای یافتن فرد مناسبی برای انجام این کار می رود. چیزی که در اینجا برای من جالب است، این است که یوحنا در رویای خودش شریک می شود. بنابراین او اکنون فقط یک رویا نمی‌بیند، او در واقع در رویای خود شریک می‌شود و به سفری می‌رود، اگرچه متن دقیقاً به ما نمی‌گوید که چگونه این کار را انجام داده است. اما متن به سادگی می‌گوید که او به عنوان کسی که می‌تونه تومار را باز کند، به سفری در سراسر کیهان می‌رود. و دامنه جستجوی او کاملاً جامع است. او به آسمان‌ها، تمام آسمان‌ها، از جمله به گمان من این تالار عرش، تالار عرش آسمانی می‌رود. او به تمام آسمان ها می رود، در تمام زمین جستجو می کند و علاوه بر آن، زیر زمین را نیز جستجو می کند. به عبارت دیگر، این به معنای آن است که یحیی از هیچ چیز غافل نمی شود. جستجوی او برای یافتن کسی که شایسته باشد، کاملا جامع و کامل است. نکته خیلی مهم این نیست که بفهمیم این مکان ها از نظر فیزیکی و جغرافیایی کجا هستند. نکته این است که این یک امر جهانی و جامع است. تمام گستره کیهان، از جمله بهشت و من عرش آسمانی، تالار عرش آسمانی را در دست می‌گیرم. زیر رو می‌شود تا کسی را پیدا کنم که بتواند بالا بیاید و این تومار را بگیرد، آن را باز کند و محتویاتش را به حرکت درآورد. و اینکه چرا این را هم می‌گویم مهم است، این برای درک بقیه رویا مهم خواهد بود. مهم است که یوحنا حتی کسی را در بهشت پیدا نمی‌کند. بهشت پر از انواع موجودات فرشته‌ای والامقام است، اما یوحنا حتی کسی را در بهشت پیدا نمی کند. در میان تمام این موجودات فرشته‌ای، مانند 24 پیر و 4 موجود زنده و هر موجود فرشته‌های والا، قدرتمند و دیگری که در قلمروهای آسمانی وجود دارد، از جمله تمام بخش‌های آسمانی دیگر جهان، یوحنا هیچ کس را که شایسته باشد، حتی در آسمان که انتظار می‌رود کسی را پیدا کنید، نمی‌یابد. شاید کسی انتظار نداشته باشد که کسی را روی زمین یا در آسمان یا زیر زمین پیدا کند. اما حتی در آسمان که انتظار می رود کسی را پیدا کند که به اندازه کافی قدرتمند و شایسته باشد تا تومار را باز کند، یوحنا هیچ کس را که بتواند اون را باز کند نمی یابد. توجه کنید که یوحنا سه بار تأکید می کند که هیچ کس شایسته گشودن تومار نبود. او نتوانست کسی را پیدا کند که شایسته و بایسته باشد تا تومار را از دست راست خدا بگیرد، مهرهای آن را باز کند و محتویات آن را به حرکت درآورد. و به همین دلیل به ما گفته شده است که یوحنا گریه می کند و شروع به گریه می کند. و ساختار اینجا به زبان یونانی بسیار شدید است. بنابراین این فقط ناله و زاری جان در گوشه نیست، بلکه گریه و زاری آشکار و ناامیدی است، زیرا او نمیتواند کسی را پیدا کند که تومار را باز کند. به یک معنا جان وحشت زده است، زیرا نمیتواند کسی را پیدا کند که بیاید و تومار را باز کند. و سوال من این است که من همیشه این متن را میخوندم و از خودم میپرسیدم چرا اینطور است؟ چون من از این متن به عنوان اثری از ادبیات آخرالزمانی صرف نظر میکنم. این دقیقاً همون چیزی است که اتفاق میافتد. یوحنا به نوعی گریه می کند تا تعلیق و جذابیت بیشتری به روایت اضافه کند. اما وقتی به آن فکر می کنید، چرا یوحنا گریه می کند؟ اگر این تومار حاوی نقشه خدا برای تأسیس پادشاهی او و اجرای داوری و رستگاری است، اگر یوحنا نمی تواند کسی را پیدا کند که تومار را باز کند و باز هم او کسی را پیدا نکرده است، او تمام گوشه و کنار جهان هستی را جستجو کرد و هیچ کس را شایسته نیافت. اگر او نتواند کسی را شایسته بیابد، پس هیچ رستگاری برای قوم خدا وجود ندارد. اگر یوحنا نتواند کسی را شایسته بیابد، پس هیچ توجیهی برای قوم خدا که رنج می‌کشند وجود ندارد. اگر خدا نتواند کسی را شایسته بیابد، اگر جان نتواند کسی را شایسته بیابد، هیچ عدالتی بر روی این زمین وجود ندارد. اگر جان نتواند کسی را شایسته بیابد، رنج کلیسا کاملا بیهوده است و فداکاری آنها، حتی کسانی که تا پای مرگ فداکاری می کنند، بیهوده است. اگر جان کسی را شایسته نیابد، هیچ امیدی برای قوم خدا نیست. هیچ عدالتی در جهان وجود ندارد. هیچ رستگاری برای قوم خدا وجود ندارد. و بنابراین یحیی گریه می کند و جای تعجب نیست که گریه می کند. یکی از 24 پیر که در فصل 4 با آنها آشنا شدیم، گریه یوحنا را با مژده‌ای قطع می کند. یعنی کسی که شایسته است پیدا شده است. کسی که شایسته گشودن تومار است. و این همون شخصی است که 24 رهبر، یکی از 24 رهبر، او را به عنوان شیر قبیله یهودا معرفی می کنند. حال، چیزی که می خوام اینجا تأکید کنم این است که این موضوع مهم خواهد شد، اینکه یوحنا فقط در مورد این موضوع می شنود. آن رهبر در یک سخنرانی به یوحنا می گوید که کسی هست. بنابراین، یوحنا هنوز این شخص را ندیده است. آن پیر به سادگی می گوید که کسی شایسته است. او شیر قبیله یهودا است. با استفاده از تصاویر عهد عتیق از پیدایش فصل 49 و آیه 9 و اشعیا فصل 11 و آیه 1، این تصویر از قبیله مسیح، پادشاه، از شیر یهودا و همچنین یک شیر است. این همون شیری است که فرشته می گوید، این شیر از قبیله یهودا، از ریشه داوود. باز هم مضمونی از اشعیا. این شخص همان کلمهایی را که در فصلهای 2 و 3 از غلبه کلیسا استفاده شده است، پیروز یا مغلوب کرده است. حال، این شیر از قبیله یهودا که اشارهای آشکار به عیسی به عنوان مسیح است، بسته به ترجمه انگلیسی شما، غلبه کرده، پیروز شده یا به پیروزی رسیده است. و بنابراین او قادر است، زیرا غلبه کرده و پیروز شده است، میتواند تومارها، تومار و 7 مهر را باز کند تا محتوای آن را فاش کند. حال، جالب است که نویسنده در این مرحله به طور خاص به ما نمیگوید که شیر از قبیله یهودا چگونه پیروز شده است. از کسی که به عنوان شیر و از قبیله یهودا به تصویر کشیده شده است، انتظار می رود که قدرت و شاید قدرت نظامی خود را به نمایش گذاشته باشد. و بنابراین، همانطور که ممکن است، شاید این را بخونید و انتظار داشته باشید، او باید از طریق نمایش قدرت و پیروز شده باشد. بنابراین او اکنون قادر به غلبه است یا اکنون میتواند تومار را از دست راست خدا بیرون آورد تا مهرهای آن را بردارد، محتوای آن را فاش کند و محتوا را به حرکت درآورد. و این باز هم به عنوان یادآوری، تومار شامل نقشه خدا برای برقراری پادشاهی خود بر روی زمین و تحقق رستگاری و داوری است. آنچه در ادامه میآید یکی از بزرگترین پارادوکس ها در کتاب مکاشفه است. اگر نه در کل عهد جدید و شاید در کل کتاب مقدس. اون پیر یوحنا را از طریق گفتار معرفی کرده است، به سادگی با او ارتباط برقرار کرده و به او گفته است که کسی هست، یک شیر از قبیله یهودا، ریشه داوود، که قادر است، کسی که قبلا غلبه کرده است، شاید ایده هایی از پیروزی نظامی و قدرت را تداعی کند. این شخص غلبه کرده است و این چیزی است که یوحنا میشنود. حالا چیزی که یوحنا در ادامه میبیند، چیزی جز یک شیر فاتح از قبیله یهودا نیست. در عوض، وقتی یوحنا برمیگردد، برای را میبیند که به صورت ذب شده ایستاده است. او برای را میبیند که انگار ذب شده است. اینکه متن به معنای واقعی کلمه میگه که به نظر میرسد ذب شده است، منظور یوحنا این نیست که به نظر میرسد او ذب کرده است. اما واقعا اینطور نبود. به احتمال زیاد منظور او این است که بره طوری به نظر میرسد که انگار ذب شده است، چون واقعا ذب شده است. اما حالا او زنده در مقابل یوحنا ایستاده است. اما همچنان طوری به نظر میرسد که انگار ذب شده است، چون واقعا ذب شده است. بنابراین یوحنا زیر سوال نمیبرد و نمیگه که او به نوعی شبیه به این است که ذب یا کشته شده است. اما واقعا اینطور نبوده است. اما نکته جالب تناقض یا تنش بین یوحنا و شنیدن راه حل است. راه حل این است که یوحنا میشنود که شیری از قبیله یهودا وجود دارد که پیروز شده است. اما وقتی برمیگردد تا شیر قبیله یهودا را ببیند، شیری نمیبیند، او درست برعکس آن را میبیند. او یک بره و علاوه بر این، بره ای را میبیند که ذب یا کشته شده است. احتمالاً پیشینه این موضوع، بره عید فصل در خروج و همچنین بنده رنج کشیده از اشعیا فصل 53 برای که کشته شد است. اما این تناقض تکان دهنده است. شیری که اکنون شبیه بره است. این یک اصل مهم خواهد بود. در واقع یک اصل مهم را معرفی می‌کند که قرار است در جاهای دیگر مکاشفه ببینیم و در واقع به ما کمک می‌کند. فکر می‌کنم چند جای دیگر در مکاشفه را که در مورد نحوه تفسیر آنها اختلاف نظر وجود دارد درک کنیم و اون این است. باز هم ریچارد باکوم، محقق بریتانیایی، بیش از هر کس دیگری برای برجسته کردن این موضوع و نشان دادن اهمیت آن تلاش کرده است و نکته مهم در مورد مکاشفه این است که درک کنیم که اغلب در سراسر مکاشفه تقابلی از آنچه یوحنا میشنود و آنچه میبیند پیدا میکنید. چندین بار یوحنا چیزی میشنود و بلافاصله پس از آن آنچه یوحنا میبیند، آنچه را که شنیده است، از زاویه دیگری تفسیر میکنه. بنابراین در اینجا آنچه یوحنا میشنود شیری از قبیله یهوداست که پیروز میشود، اما آنچه او سپس میبیند چیزی نیست. بنابراین اینها دو موجودیت یا دو شخص متفاوت نیستند. او یک چیز را از دیدگاه‌های مختلف میبیند، اما آنچه میبیند آنچه را که شنیده بود بیشتر تفسیر میکند. او میشنود که شیری از قبیله یهودا مغلوب شده است، اما وقتی برمیگردد و میبیند شیر یهودا را نمیبیند، او برای را میبیند که کشته شده است. بنابراین سوال این است که بره چگونه غالب شده است؟ شیر قبیله یهودا چگونه غالب آمده است؟ این بره چگونه شایسته دریافت تومار است؟ این از طریق رنج و مرگ اوست. یعنی خدا چگونه پیروز شده و به پیروزی رسیده است و بره چگونه غلبه کرده است؟ او از طریق رنج و مرگ خود غلبه می کند. او از طریق مرگ فداکارانه خود پیروز می شود و به دلیل مرگ و رستاخیز بره، زیرا او کسی است که مرده و اکنون زنده است، شایسته است که تومار را بردارد و مهرهای آن را باز کند و محتوای آن را فاش کند، کاری که هیچ کس دیگری نمیتوانست انجام دهد و در نتیجه وقایع را به حرکت درآورد. بنابراین برخلاف امپراتوری روم، گویی یوحنا میخواهد دیدگاه جایگزینی از فتح ارائه دهد. امپراتوری روم با شمشیر فتح شد، آنها با خشونت پیروز شدند، با قدرت نظامی و با گسترش امپراتوری خود غلبه کردند. اکنون در مقابل یوحنا تصویری از فتح ارائه می‌دهد که کاملاً در تضاد با آن است. یعنی عیسی مسیح از طریق رنج، مرگ و فداکاری خود غلبه می‌کند و این رستاخیز اوست که او را تبرئه می‌کند. بنابراین این او را شایسته دریافت تومار می‌کند. و در واقع این همچنین به الگویی برای چگونگی غلبه کلیساهای او تبدیل می‌شود. بنابراین دوباره به فصل‌های 2 و 3 برمی‌گردیم، وعده‌ای به کسانی که غلبه خواهند کرد داده شده است. چگونه باید غلبه می کردند؟ چگونه باید پیروز می شدند و پیروز می شدند؟ به همون روشی که بره از طریق شهادت، رنج و عذاب وفادارانش عمل می کند. و از طریق شهادت فداکارانه و وفادارانه آنها کلیسا به همون روشی که بره عمل میکند غلبه خواهد کرد. بعد چه اتفاقی میافتد؟ دوباره شما شروع به یافتن تعدادی فعل عملی، افعال اخباری میکنید که داستان و صحنه را پیش میبرند. فکر میکنم در آیه 7، اوج فصل 5 را میبینیم. این چیزی است که همه چیز به آن منتهی میشود. سرانجام بره در آیه 7 آمد و تومار را از دست راست تفتنشین گرفت. این اوج صحنه است. در واقع زمان فعل توب در یونانی به زمان کامل معروف است که یکی از زمانهایی است که نویسنده میتواند برای برجسته کردن یک فعالیت و برجسته کردن آن از هر چیز دیگری استفاده کند. و این دقیقاً همون کاری است که یوحنا در اینجا با استفاده از زمان کامل فعل توب در یونانی انجام میدهد. یوحنا میخواهد این موضوع برجسته شود. این اوج ماجراست. این محور اصلی فصل 5 است. این همون چیزی است که کل رویا به آن منتهی شده است. این راه حل مشکلی است که فرشته مطرح کرده است. چه کسی میتواند تومار را بگیرد؟ اینجاست. برای که با مرگ فداکارانش کشته و پیروز شده است، اکنون شایسته است که بیاد و تومار را از دست راست کسی که بر تخت نشسته است بگیرد. حال به نظر من یکی از سوالاتی که این موضوع مطرح می‌کند این است که چه کسی می‌تواند به سادگی به سمت کسی که بر تخت نشسته است بره و تومار را از دست او بگیرد. به یاد داشته باشید این خدای حاکم است که بر تخت نشسته است، کسی که تومار را در دستان خود دارد، نقشایی برای برقراری پادشاهی خود بر روی زمین برای داوری و رستگاری. چه کسی می‌تواند به سادگی جلو بیاید و تومار را از دست او بگیرد؟ چه کسی شایسته و مناسب انجام این کار است؟ و همچنین توجه کنید که جالب است که بره و این به چیزی که قبلا اشاره کردیم مربوط می شود. جالب است که بره به نوعی از تخت سلطنت بیرون می آید. شما نمی بینید ناگهان همانطور که در برخی صحنه های جالب در فیلم های علمی تخیلی یا چیزی شبیه به اون می بینید جمعیتی را که از هم جدا می شوند و یک جنگجو که به سمت تخت سلطنت می رود نمی بینید. شما نمی بینید که بره از بیرون می آید یا به سادگی می دانید. دلم برای اون شخص که آنجا ایستاده تنگ شده است. و سپس بره می آید و وارد اتاق تاج و تخت می شود. در عوض بره به نوعی از مرکز تاج و تخت بیرون می آید. او از بیرون نمی آید. علاوه بر این قبلا گفتیم به یاد داشته باشید یوحنا همه جا را گشته است. از جمله در آسمان. بنابراین اینطور نیست که این کسی باشد که یوحنا از دستش داده باشد. یوحنا در سراسر آسمان جستجو کرد و چیزی پیدا نکرد و او در اینجا این موضوع به گونهای ارائه نشده است که انگار او بره را از دست داده است. به هر حال او نتوانست بره را ببیند. نه او همه جا را گشته است. او در سراسر آسمانها گشته و هیچ کس را نیافته است. بنابراین این سوال مطرح می شود که این شخص کیست که می تواند به سادگی به تخت سلطنت نزدیک شود و تومار را از دست راست کسی که بر تخت نشسته است بگیره. و این شخص کیست که از تخت سلطنت بیرون می آید در حالی که یوحنا قبلاً به سراسر آسمان ها نگاه کرده است و حتی والمقام ترین فرشته نیز لیاقت گرفتن تومار را نداره. این شخص کیست که از تخت سلطنت بیرون می آید و اکنون توماری را از دست راست کسی که بر تخت نشسته است می گیره. به نظر من نکته این است که این شخص معمولی نیست. این کسی است که از هر کس دیگری در جهان هستی بزرگتر است. حتی والاترین و قدرتمندترین فرشته نیز کسی نیست جز خود خدا. این کسی است که در مرز بین خدا و تمام خلقت قرار دارد. این شخص در سمت خدا در این مرز ایستاده است. این کسی است که در ذات وجود خدا سهیم است. این کسی است که منحصر به فرد است و کسی جز خود خدا نیست. همونطور که فکر میکنم بقیه فصل 5 مکاشفه نشون خواهد داد. اما اکنون که این اتفاق مهم رخ داده و معضل حل شده است، چه کسی شایسته گشودن تومار است؟ اکنون که کسی شایسته شناخته شده است، اما به طرز طعنه‌آمیزی از طریق مرگ فداکارانه و رستاخیزش و اکنون که واقع گرفتن تومار اتفاق افتاده است، اکنون که معضل حل شده است، اکنون برای بقیه فصل آمادهاییم که در آن بهشت قرار است به این رویداد منحصر به فرد پاسخ دهد. دفعه بعد به واکنش بهشت به برهایی که تومار رو میگیرد و آماده میشود تا آن را باز کند و محتویات آن را به نمایش بذارد خواهیم پرداخت. من دکتر دیو موتیوسون هستم در دوره آموزشیاش در مورد کتاب مکاشفه. این جلسه نه است، ادامه مکاشفه 4 و 5.